باندې فعالیت کوي هغه باید له 25 ورځې وروسته
د خبرونه د وخت د ډیر کمالی په خاطر مودا رپورت بشپړ نشر نکړ معذرت غواړم په بل نور خبرونه کې به پرخ پرو د ری خبری مجله مو پیل سوي د مليحه حراري وړاندې کوي او زفرشته جلال زی چا سقونه
تشکر فرشته جان شما ماندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه گزارش ها در رابطه با مسائل افغانستان منطقه و جهان رو دنبال میکنیم. از سفر حامد کرزی گزارش خواهیم داشت که در این لحظات سند همکاری های استراتژیک را با هندوستان امضا میکند. همچنان از امضای همکاری های دراز مدت استراتژیک میان اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان هم قرار داده چنین سند امضایان در این رابطه گزارش خواهیم داشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی لحظات پیش با صدر اعظم هند منموهن سینگ دیدار کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید وضعیت امنیتی افغانستان که در حال وخیم‌تر شدن است دسترسی به خدمات صحی در این کشور را دشوار ساخته است. و پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی لحظات پیش با صدر اعظم هند منموهن سینگ دیدار کرد. حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت هدف این دیدار گفتگو در رابطه با مسائل مهم بین دو کشور و امضای پیمان همکاری های استراتژیک بین هند و افغانستان بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در جریان سفرش به دهلی جدید امروز همچنان با وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی هند ملاقات کرد. در جریان همین مجله خبری سفر حامد کرزی به هند را دنبال خواهیم کرد. ائتلاف تغییر و امید امروز از موضعی گیری اخیر رئیس جمهور کرزی در خصوص طالبان و رابطه افغانستان با پاکستان استقبال کرد. دکتر عبدالله عبدالله رهبر این ائتلاف در یک نوار صوتی گفته است امیدوار است حکومت افغانستان پالیسی واضح و روشن را در خصوص رابطه اش با پاکستان و طالبان اختیار کند.
این تنها یک اخذ عمل در یک مورد نباشه، بلکه در ارتباط دنبال کردن منافع افغانستان شروع یک دوره جدید باشه، از تشخیص مشکلات، از تشخیص علل مشکل و مشکلات افغانستان و بالاخره دریافت راه حلش.
رهبر ائتلاف تغییر و امید میگوید زمانی که مردم از مسائل پشت پرده آگاه شوند متحدانه و با یک صدا عمل میکنند. رئیس جمهور کرزی دیشب در سخنرانیش گفت همه افغانها صلح میخواهند اما باید گروههایی که با آنها صلح میشود مشخص شوند. رئیس جمهور کرزی همچنان پاکستان را متهم کرد که از تلاشهای برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید وضعیت امنیتی افغانستان که در حال وخیم‌تر شدن است دسترسی به خدمات صحی در این کشور را دشوار ساخته است. جاکس دیمایو رئیس فعالیت‌های صلیب سرخ در جنوب آسیا وضعیت در چندین نقطه افغانستان را خطرناک خواند. او همچنان گفت دسترسی به خدمات صحی در نقاط متاثر شده از جنگ خیلی ها دشوار است، اما اداره صلیب سرخ نقاطی را که بیشتر از جنگ متاثر شده‌اند نام نبرد. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تعداد اوسط دادهای امنیتی و حملات نسبت به همین ماه در سال گذشته 40% افزایش یافته است. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان پس از یک آگهی کوتاه. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. به نقل از پلیس گزارش شده است که این حمله امروز در حومه شهر کویتر رخ داد. گفته می شود 10 تن از شیعیان با یک بس سفر میکردند که هدف حمله قرار گرفتند. حمید شکیل یک مقام پلیس شهر کویتر به خبرگزاری رویترز گفته است که این افراد مربوط به اقلیت هزاره های بلوچستان بودند. تا حالا مسئولیت این حمله را کس یا گروهی به عهده نگرفته است. سازمان عفو بین‌المللی امروز گفت مقامات سفارت‌های سوریه به طور سیستماتیک مخالفان رژیم این کشور را که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهند تا مظاهرات آنان بر ضد رژیم سوریه را خاموش سازند. این سازمان که مرکز آن در لندن است می‌گوید همچو قضایا را در 8 کشور بریتانیا، کانادا، چلی، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئدن و ایالات متحده آمریکا ثبت کرده است. سازمان عفو بین‌المللی از کشورهای جهان خواسته است تا بر ضد سفارت‌های سوریه که ادعا می‌شود شود اتباع این کشور را اذیت می کنند و آنها را زیر فشار قرار می دهند اقدامات جدی تر کرده و از حقوق این افراد که در بیرون از کشورشان به سر می برند حفاظت کنند. سازمان عفو بین المللی گفته است مقامات سفارتخانه های سوریه از مظاهرتچیانی که در بیرون از سفارت مظاهره می کردند تصویر برداری کرده و بعد به اشکال مختلف آنها را اذیت کردند. با گفته این سازمان مقامات سفارت های سوریه به این افراد تلفن کرده، ایمیل فرستاده و یا هم روی صفحه فیسبوک آنان پیام نوشته و آنها را تهدید کرده اند که از تظاهرات دست بکشند. وزیر مالیه یونان ایوانگلوس ونیزیلوس گفت کشورش می تواند تا اواسط ماه نوامبر برای دریافت ضمانت مالی بین‌المللی انتظار بکشد. حکومت یونان قبلا گفته بود اگر این کشور این پول کمکی را تا اواسط ماه جاری دریافت نکند، با قلت پول مواجه شده و تعهدات مالی خود را عملی کردن نخواهد توانست. وزیر مالیه یونان این سخن را هنگام برگشتش از لوکزامبورگ به یونان گفت. وی در اجلاس وزرای مالیه کشورهای یوروزون اشتراک کرده بود. در این اجلاس وزرای خارجه تصمیم نهایی درباره پرداخت قرضه 8 میلیارد یورو به یونان و تعویق انداختند. روسیه امروز گفت صدور مسوده یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که سرکوبی تظاهرات در سوریه را تقبیح میکند غیر قابل قبول است. قرار بود کشورهای اروپایی این مسوده را برای رأی گیری به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کنند، اما با وجود حذف ماده ای که به طور مستقیم به وضع تعذیرات بالای سوریه اشاره میکرد، معین وزارت خارجه روسیه گفت متن این مسوده غیر قابل قبول است. وزیر خارجه روسیه این را واضح نساخت که کشورش این مسوده را ویتو خواهد کرد یا خیر. و دلائی لاما رهبر تبعیدی تبتی ها سفرش به افریقای جنوبی را لغو کرد، زیرا پیش بینی می کرد که حکومت افریقای جنوبی برایش ویزای این کشور را نخواهد داد. دیسمان توتو، یک روحانی مسیحی که یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل صلح است، دالائی لاما را به افریقای جنوبی دعوت کرده بود تا 80مین سال روز تولدش را روز جمعه جشن بگیرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر دالائی لاما در دهلی جدید نشر شده آمده است که او می‌خواست روز پنجشنبه خانه‌اش در هند را به قصد افریقای جنوبی ترک کند، اما پس از آن که ویزای آن کشور را دریافت نکرد متقاعد شد که حکومت افریقای جنوبی به هر دلیل یا دلایل برای او ویزا نخواهد داد. منتقدین ادعا میکنند که افریقای جنوبی به خاطر فشارها از سوی چین این اقدام را کرده است. چین که یکی از همپیمانهای عمده تجارتی افریقای جنوبی است، دالائی لاما را یک رهبر جدایی طلب میپندارد. پایان سرویس خبری این مجله خبری.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. در جریان این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. پاکستان گفته است در قضیه قتل برهان الدین ربانی با افغانستان همکاری نمی کند. حامد کرزی در سفرش به هند در بخش‌های اقتصادی و امنیتی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرد و مینکنون تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک با هند را امضا کرده است. در لیبیا قوای شورای ملی انتقالی به شهر زادگاه قذافی نزدیک شدند. گزارش‌های دیگر را نیز دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. طوری که در خبرها شنیدید، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز در سفر دو روزه به دهلی جدید سفر کرد. شماری از کارشناسان افغانستان می گویند حامد کرزی سفر وی به هند سبب می شود که رقیب اصلی وی پاکستان تهدیدات خود را با امور افغانستان بیشتر بسازد. در حالی که به گفته مقام های ریاست جمهوری افغانستان سفر حامد کرزی به هندوستان با تحولات اخیر در روابط میان افغانستان و پاکستان رابطه ندارد، اما به گفته برخی از تحلیلگران افغانستان دیدار آقای کرزی از هند باعث شد که پاکستان حاضر به اجرای گفتگوهای صلح با افغانستان نشود. اما جعفر احمدی گزارش میدهد.
شماری از تحلیلگران افغان با توجه به سفر حامد کرزی به هند و انکشافات اخیر در روابط میان افغانستان و پاکستان تاکید می کنند که افغانستان را نباید قربانی رقابت های کشورهای منطقه ساخت. این تحلیلگران می گویند سفر رئیس جمهور کرزی به هند با حساسیت ها و مخالفت های پاکستان همراه خواهد بود. احمد سعیدی، یک تن از کارشناسان افغان، به این باور است که این سفر پاکستان را مجبور می‌سازد تا به مداخله‌اش در امور افغانستان ادامه بدهد. آقای سعیدی افغانستان را یک کشور آسیب پذیر دانسته و میگوید برای این که افغانستان قربانی رقابت های کشورهای منطقه نشود، دولت مردان افغان باید سیاست متوازن را در قبال کشورهای همسایه و جهان اختیار کنند.
سفر آقای کرزی میتونه پیامی باشه برای پاکستانی ها که اگر شما مداخله در امور افغانستان را دوام بتین، ما تعریف دیرینه شما که هندوستان است و خود را با او نزدیک میکنیم و میشه که کمک های هند باعث میشه که در افغانستان ما به طرف بهبود گام برداریم و هم فشار باشه بالای پاکستان. اصل دیگه است که افغانستان در حال حاضر باید قربانی رقابت های کشورهای منطقه نشه. افغانستان با دوستی همه همسایه ها هندوستان، پاکستان، ایران و همه کشورها ضرورت داره و هرگز سیاست مدارای ما باید اجازه نتن که ما قربانی رقابت های کشورهای منطقه و فرا منطقه شه.
رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه کابل را به قصد دهلی جدید ترک کرد. به گفته مقام های ریاست جمهوری افغانستان، قرار است رئیس جمهور در جریان دیدار دو روزه اش از هند با برخی از مقام های ارشد حکومت هند به شمول صدر اعظم آن کشور دیدار کند و روی تقویت روابط میان دو کشور صحبت کنند. شماری از کارشناسان افغان با اشاره به موجودیت اختلاف ها میان هند و پاکستان بر سر کشمیر هند و طرح حکومت افغانستان برای اجرای مذاکرات صلح با پاکستان میگویند که در این مقطع زمانی نباید این سفر صورت می گرفت. محمد یونس فکور یکی از تحلیلگران افغان به این باور است که دیدار آقای کرزی از هند سبب خواهد شد تا رقیب این کشور یعنی پاکستان حاضر به اجرای مذاکرات صلح با افغانستان نشود.
آرزوی پاکستان شما میفهمین این بود که همیشه می گفت که پاکستان مذاکره در مورد صلح را دوام بکنین. این آقای کرزی نمیکرد، آلی خودش میگه که با پاکستان مذاکره میکنم. بنان وقتی که با پاکستان مذاکره میکنی اوجا به عریف منطقویش میری در همین زمان این فایده نمیکنه. این باید پیش از این اوصله میکرد، دیجا نظام خود یک دفت میکرد، تفاهم سیاسی را با مخالف و موافق خود به وجود می آورد.
آقای فکور با در نظر داشته تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، سفر حامد کرزی به هند را یک سفر رقابتی توصیف می‌کند. اما مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که دیدار آقای کرزی از هند با تحولات اخیر در روابط میان افغانستان و پاکستان رابطه ندارد و چند ماه پیش پلان شده بود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که پاکستان از دیر زمان از حضور اقتصادی هند در افغانستان تشویش داشته است. به گفته شماری از آگاهان افغان، پاکستان از ترس گسترش نفوذ هند در افغانستان از راه‌های مختلف کوشش کرده تا با اجرای حملات بر اتباع هند و تأسیسات آن کشور در افغانستان هند را مجبور به ترک این کشور کند. اما گفته می شود که این تلاش‌های پاکستان جایی را نگرفته و هند همچنان روابطش را با افغانستان حفظ کرده است.
گزارشی بود از سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به هندوستان. حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که در جمع هیئت امرای حامد کرزی به هند رفته است، لحظات در مصاحبه که احمد شیبر با وی انجام داده در رابطه با امضای قرارداد استراتژیک میان رهبران افغانستان و هند صحبت کرد.
همکاری استراتژیک را رئیس جمهوری افغانستان و هند امضا کردند.
موافقتنامه همکاری استراتژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند تا چند دقیقه دیگر در دهلی امضا میرسه.
میشه که به شنونده های رادیو آزادی توضیح بدین که در این موافقتنامه کدام نکته ها شامل است؟
البته تمامی متن توافقنامه را تا چند ساعت بعد در اختیار همه هموطنان قرار خواهد دادیم، ولی در روس مطالبش مسائلش عبارت از همکاری سیاسی، امنیتی در عرصه تجارت و اقتصاد است. علاوه بر همکاری جمهوری هند در راستای ارتقای ظرفیت‌های افغانستان، در راستای تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی و چیزی که در توافقنامه ذکر شده عبارت از رابطه، ایجاد رابطه بهتر میان مردمان دو کشور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند میباشد.
در بخش امنیت ما گزارش داشتیم که مسئله همکاری هند در آموزش پلیس افغان نیز شاملی است.
خب تا حالا جزئیاتش تا چند لحظه بعد به اطلاع شما رسانده خواهد شد، ولی در مسئله امنیتی بله ذکر شده که اگر افغانستان و هند خواسته باشند میتونن در راستای امنیتی و آموزش امنیتی با جمهوری اسلامی افغانستان همکاری کنند. مسئله مهمی که در توافقنامه ذکر شده ویست که توافقنامه علی هیچ کشور نیست، بلکه توافقنامه است که میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند به امضا میرسه.
به اساس جدول دیدارهای رئیس جمهور افغانستان به دنبال دیدار رئیس جمهور کرزی با منموهن سینگ، امروز با کدام مقامات هندی دیدار میکنه؟
رئیس جمهور اسلامی افغانستان امروز با اسم کرشتا وزیر خارجه هند، با رئیس مشاور امنیت ملی هند آقای مانند رو ملاقات کردن، همیاله که با شما سواسته کردن رئیس جمهور اسلامی افغانستان با آقای منموهن سینگ صدراعظم هند در حال مذاکره هستند.
صحبتی بود با حامد علمی، معاون سخنگوی حامد کرزی، که در رابطه به برنامه حامد کرزی به هند از جمله امضای قرارداد استراتژیک، یک قرارداد است که تا دقایق دیگر میان رهبران هند و افغانستان امضا می شود صحبت می کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پاکستان میگوید در زمینه بررسی چگونگی ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان با افغانستان همکاری نمیکند. این مطلب را سخنگوی کمیسیون دولتی افغانستان که برای بررسی همین مسئله موظف شده است عصر امروز در کابل ابراز کرد. دکتر محمد یاسین زیا، معاون ریاست امنیت ملی افغانستان و سخنگوی کمیسیون یاد شده، به خبرنگاران گفت که پاکستان اجازه سفر به یک هیئت حقیقت یاب افغان را نیست به کشور خود نداده است. حکومت افغانستان با تازگی با سپردن تمام اسناد و شواهد در رابطه به این حادثه به سفارت پاکستان از پاکستان خواسته بود که در راستای گرفتاری عاملان قتل استاد ربانی که در کویته پاکستان به سر میبرند همکاری کند. جزئیات بیشتر را از ستار فروغ میشنویم که در خط تلفن با ماست. بله آقای فروغ، جزئیات اظهارات آقای محمد یاسین زیا، معاون ریاست امنیت ملی افغانستان چیست؟
خب سلام به شما همکار عزیز و به شنونده های عزیز رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین کمیسیونی که به هدف بررسی چگونگی قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ایجاد شده است، از عدم همکاری پاکستان برای پیشبرد بررسی ها در ارتباط به این حادثه خبر می دهد. دکتر محمد یاسین زیا، معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که در عین حال سخنگوی این کمیسیون نیز است، بعد از چاشت امروز به خبرنگاران در کابل گفت که پاکستان به دلیل ای که جزئیات این قضیه به رسانه ها کشانده شده از هر نوع همکاری در زمینه خودداری کرده است. بخشی از صحبت های آقای زیا را در همین مورد میشنویم.
متاسفانه چال ها و نیرنگ ها و تکتیک های همیشگی طرف مقابل ما چند لحظه پیشتر، با وجود که امروز صبح هم دو روز وقت خواسته بودن، ولی امروز ما پیام را از سفارت پاکستان به دست آوردیم که گویا قضیه به مطبوعات کشیده شد. به او اساس ما نمیتونیم که هیچ نوع همکاری در رابطه به گرفتاری این مردم ها، گرچه قضیه بر ما مهم است به عنوان یک کشور همسایه، اما ما معذرت می‌خواهیم به دلیل از اینکه شما این قضیه را در مطبوعات کشیدین.
وی گفت که پاکستان همچنان نخواسته تا یک هیئت افغان در ارتباط به همین قضیه عازم آن کشور شود. آقای ضیا حرفای رئیس جمهور افغانستان را تکرار کرد که در صورت عدم همکاری پاکستان، حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد تا این سازمان در مورد ترور این مقام برجسته شورای عالی صلح افغانستان تحقیق کند. وی گفت که تا حال 3 تن در پیوند به این رویداد گرفتار شدند. مقام های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هفته جاری گفتند که شواهد معتبر را مبنی بر کشته شدن استاد ربانی به سفارت پاکستان در کابل سپردند تا پاکستان در راستای بازداشت عاملین این حادثه همکاری کنند. حکومت افغانستان میگوید که شواهد نشان می دهد که قتل ربانی در کویت پاکستان طرح‌ریزی شده و فرد انتحاری تبع پاکستان بوده، اما همزمان با این پاکستان از حکومت افغانستان خواست که وارد کردن اتهام بر پاکستان متوقف بسازد.
تشکر از شما آقای ستار فروغ، شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی بود که گزارش رو تهیه کرده بود در رابطه با رد همکاری پاکستان برای بررسی چگونگی ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان. در این حال مشان و جرگه افغانستان هم در اجلاس عمومی امروز خود وزیر داخله و سرپرست ریاست امنیت ملی را فراخوانده بود تا آخرین جزئیات به دست آمده در مورد قتل برهان الدین ربانی را ارائه کنند. وزیر داخله افغانستان در صحبت‌هایش گفت که شورای عالی صلح تا حالا هیچ پیشرفتی نداشته است و در هر گام شکار توطئه‌های دشمن شده است. سرپرست ریاست امنیت ملی باز هم گفت که در مقابل افغانستان صف تروریستان تربیت شده قرار دارد که اردو و اداره استخبارات پاکستان کاملا از آنان پشتیبانی می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنوید که سحر لیوال تهیه کرده است.
مقامات بلندرتبه امنیتی افغانستان میگویند که شورای عالی صلح هیچ گونه دستاورد نداشته است و آنچه را این شورا پیشرفت می‌خواند به توطئه دشمن مبدل شده است. بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان که با سرپرست امنیت ملی یکجا به جلسه مشران و جرگه فرا خوانده شده بود میگوید شورای عالی صلح تا کنون هیچ گونه پیشرفت آشکار نداشته است.
اصلا برادرای عزیز در 4 ماه اخیر چیزی به نام ارتباط از طرف سران طالبا با شورای عالی صلح وجود نداشته. آنچه که وجود داشته توطئه بوده. حتی از صف طالب از پایینش چیزی به نام ارتباط با شورای عالی صلح وجود نداشت. همه چیز توطئه بوده، همه چیز یک سناریوی جعلی و ساختگی را جور کردن، فقط ایره بازی دادن و توطئه داشتن، از پشت پرده آمدن. بالاتر از هیچ چیزی برادرای عزیز وجود نداشت. و بالاخره اونا بسیار ناجان مردانه با شکل بسیار فجیعانه نام سال معنا استاد به شهادت میرساند.
آقای بسم الله محمدی گفت که ترور استاد ربانی آخرین هدف مخالفان نبوده، بلکه آنها میخواهند که تعداد دیگری از اشخاص با نفوذ حکومت را نیز ترور کنند. آقای محمدی علاوه کرد که توطئه ها از آن سوی سرحد در حریزی میگردد که نیروهای امنیتی نمیتوانند جلوی آن را بگیرند. سرپرست ریاست امنیت ملی در جریان صحبت هایش به سناتوران اظهار داشت در مقابل افغانستان یک صف منظم و تربیت شده دشمن قرار دارد که از حمایت کشورهای همسایه برخوردار است. رحمت الله نبیل به گونه آشکار گفت که اردو و ISI پاکستان این مخالفان را تربیه و توسط آنها اهدافشان را در افغانستان پیاده می کنند.
جانب مقابل ما یک صف تروریستیه که از 10 الی 30 سال بالا از سرمایه گذاری شده در بر افغانستان تربیه شده. 10-15 گروپ تروریستی فعال با یک صف استاد است. در پشترش سازمان استخباراتی و اردوی پاکستان یا کشور همسایه منظم اونا راهنمایی میکنه، برش نشان میده سر فلان بزرگ فایر کو تلفش کو. و این سلسله از آل شروع نشده. این سلسله ترور و سلسله همکاری های سازمان استخباراتی با اینا از 10 سال پیش شروع شده.
وای میگوید قبل از این دسیسه های ترور بر مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور، بسم الله محمدی وزیر داخله، عبدالرب رسول سیاف عضو ولیس جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه وجود داشته است که هر بار کشف و خونسا گردیده است. آقای نبیل گفت که شورای عالی صلح نخواست که ارگانهای امنیتی در کارهای آنها مداخله کنند که این میتواند یکی از دلایل قتل استاد ربانی باشد. سناتوران میگویند این اظهارات مقامات قناعت بخش نیست. تعدادی از آنها به گونه انتقادی از این مقامات خواستند که دیگر خبر کشته شدن افراد را به مردم ندهند، بلکه در مقابل مخالفان به طور جدی اقدام نمایند. بعد از پرسش این گونه سوالهای سناتوران، جلسه به خواهش سرپرست امنیت ملی در پشت درهای بسته ادامه یافت و به خبرنگاران اجازه تحت پوشش قرار دادن مسائل مورد بحث در این نشست دادن نشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا و امضا برسد. جنان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت صحبت های ابتدایی در این مورد میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا آغاز شده است. احمد جعفر احمدی با آقای موسازی در این مورد مصاحبه انجام داده و نخست از وی در مورد جزئیات این سند سوال کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان به صفت یک کشور که دارای حاکمیت ملی و استقلال و آزادی خود است، بر اساس منافع ملی کشور، بر اساس مصلحت‌های اولیای کشور با کشورهای منطقه و همچنان دوستای بین‌المللی خود قراردادها و یا پیمان‌های همکاری‌های استراتژیک عقد میکنن و در این راستا صحبت‌های ابتدایی خود است، صحبت‌های اولی خود را با اتحادیه اروپایی هم آغاز کردیم تا باشه که بیشتر در چوکات گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و افغانستان یک چارچوب همکاری استراتژیک با وجود بیاید. قرار داد امیدوار هستیم که بتوانیم در آینده نزدیک رویش کار بکنیم، روی تفصیلاتش، روی متنش و بتوانیم او را به وقت و زمانش با نظر داشت تمام شرایط قانونی افغانستان چارچوبای قانونی او را نهایی بسازیم و امضا بکنیم. حکومت افغانستان شامل مذاکرات ابتدایی همچو قراردادها و همچو پیمانها میشد. وقتی که متن از او تیار شد، مصوبه نهایی شد، باز برای تصویب به قرارداد باشد به پارلمان فرستاده میشد.
آقای موسازی، با توجه به این که 27 کشور جهان عضویت اتحادیه اروپا را دارند، چقدر خوشبینی وجود دارد که تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با این طرح موافقت بکنند؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نهادهای مشترکی را به وجود آوردن که شامل کمیسیون اروپا و همچنان پارلمان اروپا میشه در شهر بروکسل و اونها در این نهادهای فراملی و البته در چارچوب اتحادیه که به وجود آوردن مذاکرات به نمایندگی از تمام 27 کشور اونا انجام میتن و تصامیم اونا با اساس اجماع و با اساس موافقت تمام کشورها صورت میگیره و مذاکرات با یک مرجع که او نهادهای یا نهاد مرکزی اتحادیه اروپا صورت میگیره. اتحادیه اروپا بحث آغاز صحبت‌های البته عقد یک موافقتنامه یا پیمان همکاری استراتژیک با افغانستان در ماه جولای اونا بین خود مطرح کرده بودند و آمادگی خود اونا اظهار کرده بودند که میخواین با افغانستان همچه یک چارچوب همکاری های در آزمونت داشته باشند. ما از او استقبال میکنیم و باور داریم که این به نفع امنیت، ثبات و روابط در از مدت متکی بر احترام متقابل و منافع مشترک افغانستان با جهان میباشند. خاصتاً با اتحادیه اروپا.
بله. آقای موسازی، حکومت افغانستان برای بستن این تفاهم نامه یا این پیمان با اتحادیه اروپا چه پیشرت های داره؟ آیا روی پیشرت ها هم کارهای صورت گرفته تا حالا؟
خب هنوز وقتی موضوع قرارداد یا پیمان همکاری های مشترک بحث صورت میگیره، واضحاً او بر اساس منافع مشترک دو طرف انجام میشه در چارچوب قوانین موجود دو طرف روی از مذاکره صورت میگیره، روی از توافق صورت میگیره و نکته مهمی که در اینجا وجود داره احمدی شبیه که هم اتحادیه اروپا و هم افغانستان به این باور هستند که ما در عقد این سند همکاری های مشترک در منافع مشترک داریم، بنان اساس و تهداب آغاز این بحث و ما امیدوار هستیم انجام و اجرا و نهایی ساختن بحث منافع مشترک است که دو کشور با هم دو طرف با هم دارن.
اظهارات جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، را شنیدید در رابطه با امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
یک بس شهری در منطقه اخترآباد شهر کویته امروز از سوی افراد مسلح ناشناس انفجار داده شد که در اثر آن 13 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. همه قربانیان اهل تشیع بودند و این سومین حمله بالای موترهای اهل تشیع در دو هفته گذشته در پاکستان می باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه.
در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس بالای یک سرویس شهری در کویته 13 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح گردیدند. به گفته مقامات امنیتی این شهر، این واقعه به روز سه شنبه انگام رخ داد که سرویس شهری در منطقه اخترآباد جنوب غرب شهر کویته هدف تیراندازی از سوی افراد مسلح قرار گرفت. گفته می شود عاملین این موتر مربوط به اهل تشیع شهر کویته بودند. نسیم لهری، یک تن از مقامات امنیتی شهر مذکور، در صحبتی که با رسانه ها داشت از کشته شدن 13 تن و مجروح گردیدن 7 تن در این واقعه خبر داد. در شهرهای غربی در منطقه اخترآباد امروز صبح بالای سرویسی که در حدود 25 تن در آن سوار بودند تیراندازی گردید که در نتیجه متاسفانه 13 تن آنها کشته شدند و 7 تن دیگر زخمی گردیدند. وی گفت عاملین موتر مذکور دکانداران بودند که برای خرید سبزی و میوه به سوی بازار روان بودند. وی افزود مجروحین را به شفاخانه نزدیکی انتقال داد شدند که از جمله وزیسی 3 تن آنها وخیم می باشد. یک تن از شاهدان عینی این واقعه در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت چشم دید خیش را چنین بیان نمود. در این سرویس تقریبا 25 تن بودیم و همه دکانداران به سوی مندوی برای خرید سودا می رفتیم که دفتن تیراندازی صورت گرفت و تعداد زیاد در سرویس کشته شدند و فضل خدا من نجات یافتم. بعد از وقوع این واقعه اقارب کشته شدگان به محل هجوم برده و سرویس شهری را که بالایش تیراندازی گردیده بود با آتش کشیدند.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزای شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حقیارتان بود. در این لحظات گوش می دید به برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا.